بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نحد موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبا القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب الاسر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا با همه عزیزانش و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت و ارواح طیبه شهدای عزیزمون و تعلیق مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما در این بود در انواع عبادت بعضی ها عبادتشون به ملاک شوق بهشته و بعضی ها عبادت هاشون به ملاک خوف از جهنمه. این دو دسته اگرچه عملشون عمل عبادی و بر اعمالشون هم اثر متردد میشون، به دسته اول بهشت اعطا میشه، به دسته دوم هم امان از آتش جهنم اعطا میشه. اما در هر دو دسته یک منی این وسط لحاظ شد که من به بهشت برسم یا من از آتش غضب در امان باشم. عبادت سوم که ملاکش تشکر از نعمتهای خدا یا به خاطر محبت خداست، در این عبادت اون من هم نیست، آنچه هست در عبادت خدا نهاد شد. به خاطر همین این عبادت رو افضل العباده نامیدن. بعدن فرمودن هیه عبادت الابرار، این عبادت آزادگانه. بعد در این بحث وارد شدیم این منی را که حتی در عبادتهای ما هم هست، این من حجاب برای ما میاره و مراد از حجاب این نیست که حجاب حب نفس ما را به گناه بندازه، عقاب به سر ما بار بیاره. گاهی حجاب حب نفس از مقامات ما را میندازه. این حجاب اونقدر قوی نیست به واقعی حراکت گناه ما رو بکشونه، اما این مقدار کارگر هست که ما در همون مقدار کم مقامات بالا را نبینیم، از این مقامات ساقط بشیم. این خود یه حجابه. برازا در نسام اهل معنا این تعبیر آمده، خودم حجاب خودتی، اگر بناس به مقامات برسید از خودت باید کنده بشید. و این کلام بسیار درست که لابنای آیات و روایات ما این معنا را پیدا می کنیم. اگر انسان بتونه خود را ندیده از این حجاب خود بیرون بیاد، دیگه به معنای واقعی کلمه راه رو طی کرد به او برپر رسید. اما می دانیم از حجاب محبت نفس گذشتن بلا به بیان آثار در عمل بسیار سنگینه. مده به تعبیر قرآن نگاه کنید، اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس شما را به گناه زیاد امر میکنه، به عمل سوء شما را زیاد امر میکنه. برای نجات از این نفس اماره فقط یک امر استثناء شد، اونم الا ما رحم ربی. برادر در کتاب مصباح الشریعه از کلمات نورانی رئیس مصحف سلام الله علیه فرمودند: لا حجاب عزلا و اوحش بین العبد و بین الله عز و جل من النفس و الهوا، بین انسان بین خدای تبارک و تعالی حجابی ظلمانی تر و وحشتناک تر از همین نفس و هوای نفس وجود نداره. بعدم حتما به یاد عزیزان هست، دیشب عرض کردم در دنبالش فرمودن برای قطع و قتل این نفس و هوای نفس چند چیز را رئیس مذهب به عنوان درمان این درد ارائه دادن. اولین چیز الافتقار الالله، در برابر حق تعالی اظهار فقر، در برابر حق تعالی بگو که من ضعیفم تا زیر بال تو بگیرم، که برداشت خودم اینه این الافتقار الالله زمین ساز همون الا با رحم ربیه، که اظهار نیاز کنید در برابر حق تعالی، اظهار فقر کنید تا حق تعالی رحم بگیرم. اگر ترحم به حق تعالی بر شما آمد، شما از این نفس و خطاوات نفس در رفتید. نفرمودن ان النفس اماره بسوء الا نماز شب بخونید، نفرمودن ان النفس اماره بسوء الا درس علم اخلاق بیایید، حرم برید، کربلا، مکه، مدینه، اینجا بشید. تمام اسبابی را که در آیات و در روایات به عنوان اسباب نجات بیان کردن، که تمام اسباب نجات در دو تا عنوان آمده، یک عنوان ایمان، دو عنوان عمل صالح، این دو تا عنوان همه همه زمین ساز اون ترحم و رحم الهی است. اگر اون آمد شما در رفتید، اگر اون نیاد و لا نماز شب، بعدی با خود نماز شب کلیتا میشم، اونها را خود میگیره، دیگه من اونی هستم که نماز شبم ترک نمیشه، دیگران که به پای من نمیرسن، همین نماز شب هم به کلیتا میمونه الا خدا رحم کنه. ولذا دنیا را داره حجاب میگن. چرا؟ چون دنیا داره تعلقات از کیست؟ از همین هوای نفس ماست. روح ما که این به این بدن ما تعلق داره، همین تعلق حجاب براش ایجاد کرد. تا این تعلقات باقی است، حجاب برای اون باقی. اگر این تعلقات بره، حجاب از اون میره. و رضا بنای کار علمای علم اخلاق، بنای کار علمای سیر و سلوک در یک راست تا این بود، این نفس رو بکنند منطقه به طریق شرعی، این نفس رو کنترل کنند، از طغیان درش بیارند. به لام لامارتون بسید، این لام لام تأکیده، اماره از ماده امره هست، اونم صیغه مبالغه هست، با یه اسم هم تأکیدات رو سنگین تر کردن. لذا خطر بسیار بالاست. بله، آنجا که رحم الهی بیاد، آنجا که حق تعالی نظر محبت به کسی بندازه، نفس کاری نیست. این حجاب نفس که در واقع از همون تعلقات، به طور اجمال و خلاصه از دو راه میشه انسان این حجاب نفس رو بندازه. یک راه اختیاری ما نیست، اما همه ما از دم زمان به یک راه میرسیم، چه اونها که تهذیب نفس کردن و چه اونها که تهذیب نفس نکردن. راهیست که به هر حال غیر اختیاری همه به اون خواهیم رسید. یه راه هم اختیاری است که بنای حق تعالی این بود در دار دنیا از این راه دوم ما جلو بیاییم. راهی را که غیر اختیاری است زمان مرگ ما هاست، وقتی پیمانه عمر پر شد و مهلت در دنیامون به سر اومد، ملک الموت میاد بین روح ما، بین جسم و فرائض ما تعلقات رو قطع میکنه. وقتی تعلقات قطع شد، تمام حجابها از تعلقات بود. وقتی تعلقات از بین رفت، کل حجاب از بین میره. به رضا عالم بعد از مرگ و عالم شهود میگن، زیرا عالم بعد از مرگ عالمیست که در اون تعلقاتی وجود نداره. به رضا همه ما که در دنیا در دار حجابیم، وقتی بر ما مرگ عارض بشه به اون ور عالم بریم، زمان قبض روح و زمان مرگ به بعد زمان لا حجابی است، زمان شهود، پرده ها کنار میره. انسانی که 100 سال در دنیا در پرده های حجاب بود، کل پرده ها کنار میره. پرده چرا رفت کنار؟ چون عامل حجاب تعلقات بود، تعلقات زده شد. و حتی در سکرات مرگ که برای انسان پرده ها کنار میره، و خیلی ها در زمان سکرات مرگ چیزها میبینند، ملائکه میبینند، ملک الموت میبینند، شیاطین میبینند، ائمه را میبینند، که داشتیم افرادی را که هنگام سکرات مرگ اون حال احتضار که میاد جلو، ائمه رو میبینن، 14 معصوم رو میبینن، حتی بعضی ها بهشت میبینن، حتی بعضی ها آتش جهنم خود را میبینن، ناله به آتش گرفتم یا آتش آمد بلند میکنن. چرا در زمان سکرات و زمان احتضار پرده ها مقداری رفت کنار، نادیدنی ها مقدار دیدنی شد؟ علت چیه؟ زیرا در زمان سکرات مرگ تعلقات انسان مقداری کم شد، به همون مقدار هم پرده ها رفت کنار. اما این پرده ها رفتن کنار بنامون مقام به دنبال نداره. پیمانه عمر پر شد بی اختیار ما، ملک الموت آمد بی اختیار ما، تعلقات رو زد بی اختیار ما، ما رو بردن به عالم شهود بی اختیار ما. این برای ما مقام به دنبال نداره. اگر یک کاری کنیم که خود تعلقات رو بزنیم، اگر این زدن تعلقات به اختیار ما شد، به همت ما شد، به تعلیم کلمات نورانی انبیا و ائمه اطهار انجام گرفت، چون زدن تعلقات به اختیار بود، این مقام به دنبال میاره. حالا نگاه میکنم در زدن تعلقات تا چه مرحله موفق بودی، به همون مقدار هم در برکات برات باز میکنم. زیرا به مقداری که انسان از تعلقات در بیاد، از حجاب و ظلمت در آمده، به اون مقدار که از حجاب و ظلمت بیرون بیاد به وادی نور میرسه، به اون مقدار که در وادی نور وارد شد باطنش نورانیت پیدا میکنه، به مقدار نور باطن هم در براش باز میکند. برازا به جرأت میتونیم این ادعا را بکنیم که مقدار نزول برکات الهیه و مقدار اعطاء مقامات الهیه به مقدار نورانیت باطن افراده. چقدر این باطن به خود نورانیت گرفت، به همون مقدار هم در بنکات براش باز میکنن. و چون این اختیاریست مقام اعطا میکنن و ما میبینیم افرادی را که اهل معنا بودن، افرادی را که زنده دل روشن ضمیر باطن نورانی بودن، اگر ما به اینها تو کارهاشون دقیق بشیم میبینیم تمام اینها یک چیز سلوهای کارشون بود، خروج از تعلقات این نفس اماره. امام امت رضوان الله تعالی علیه این جریان رو از امام حتما شنیدید. مسئولین خدمت امام رفتن بیان که زیر تخت امام مقداری هندوانه هست، به امام مقدارشو میل کردن، خواستن اون مقدار دیگر رو مسئولین تبرکن میل کنن، گفتن که امام این هندوانه زیر تخته شما مقداری میل فرمودین، یه مقدار مونده، ما میخوام تبرکن میل کنیم. امام فهمون این به درد شما نمیخوره، اصرار کردن، به اصرار امام اذن فرمودن، رفتن هندوانه رو بخورن. این هندوانه شوره، آچرا شوره این هندوانه؟ فرمودن که میل به هندوانه به هم دست داد، برای اینکه تو دهن هوای نفس بندازم مقداری نمک روش ریختن، هم هندوانه خورده بشه هم اون مزه هندوانه نفس رو جری نکنه. توی وادی ها بودن آیت الله از ماهای بهادینی رحمت الله علیه که گوهری بود در دست ماها و رفت و خیلی ها باید زمان بگذره تا بفهمن چه گوهری از دست دادن. چرا آینده رو میدید؟ چرا باطنها رو میدید؟ چرا ازهان رو میخوند؟ چرا بعضی از چیزها که خیلی ها نمیبینن این بزرگوار میدید؟ یه جمع 50 نفری خدمت ایشون رسیده بودن، آقا برامون صحبت کن. یه نگاه به جمع کرد و سر گذاشت پایین، آقا چیزی بفرمایید. یه نگاه کرد که ما که در جمع شما جز دو تا که بقیه را خوب نمیبینیم، تا این فقط دو نفر را خوب میبینیم. مقداری صحبت کرد، جلسه به اتمام رسید، یعنی در این جمع 50 نفر فقط دو تا اومدن جلو، دست آقا رو بوسیدن، از آقای توضیحاتی خواستن، بقیه از دم رفتن بیرون. همه که نگاه کرد همون بود. خب اینها نگاه به باطن کردن هاست. خیلی چیزها هم میبینن که به گفتن مأمور نبودن، بله گهگاه اشاراتی میکردن. وقتی را که انسان از هوای نفس بیرون بیاد و باطنها به خود نورانیت بگیره، ذات اقدس الله نور، وادی الله وادی نور، امام از سلام الله علیه هم مظهر نور خدا، انسان به مقدار نورانیت باطن هم در وادی نور میره، هم با مبدأ نور تماس میگیره، هم با مظهر نور خدا ارتباط میتونه برقرار کنه. برزا دیدن که این مرد بزرگ یک مدتی در غروج نمازشون دعای الله و کل ولیک میخوندن، این دعا را دعای دائمی نماز قرار دادن. آشیزی شد که شما این دعا را رها نمی کنید، فرمودن از طرف امام زمان به هم دستور آمد که برای فرجشون دعا کنم. من اتصال فرمان آقا را کردم، دارم برای این فرج دعا کنم. ارتباط و حتی حواسی را که با ایشون در ارتباط بودن نقل کردن که چندین بار ملک الموت آمد برای قبض روح ایشون، ایشون به ملک الموت دستور دادن که برید برای بردگیری. الان نه اونا امتصال فرمان کردن و رفتن. وقتی که انسان اهلش شد بر ملک حاکم میشه. بر ملک چرا حاکم میشه؟ روایات متعددیه که ان المؤمن ان المؤمن لا اكرم عند الله من ملك مقرب. انسان مؤمن كرامتش عند الله از ملك مقرب هم بالاتره. وقتی بالاتر شد فرمان میده، وقتی فرمان داد و روح امتثال فرمان واجبه. در کتاب بهار جلد ششم در بعض سکرات مرگ و اینکه انسان در زمان مرگ چه میبیند، روایتی هست راویت پیغمبر اکرم سال یا رسول الله اگر انسان مؤمن شد ملک الموت بر بالای این مؤمن چطور میاد؟ پیغمبر اکرم با همین تعبیر مثل عبد زنینی مقابل مولا. چطور عبد مقابل مولا معدب با بیسه عرض اعتراف کنه؟ ملک الموت هم در برابر بدن مؤمن معدب با بیسه تا مؤمن از قبض روح بگیره. بعد این طور شد فرمان میده، فرمان که اونو فرمان میبره. از کجا به اینجا رسیدن؟ با تحضیر نفس. وقتی نفس رو انسان بکوبه از راه شهر این طغیانگر رو اگر مقید کرد خود در ما میکنن. که باز یه تعبیر دوم هست من میخوام برداشت خودم رو عرض کنم که خودم به این برداشتم معتقدم. به ما هوای نفس دادن، در حجاب نفس ما را قرار دادن، انبیا رو آوردن، ائمه رو آوردن، اونها تعلیمات بدن، ما دنبال تعلیمات انبیا و ائمه بریم، از این حجاب بیرون بیاییم. این در واقع یک محکی است که ما در وادی معنا چه مقدار از خود لیاقت رو بروز میدیم. به اون مقدار که از خود لیاقت رو بروز دادیم خدا الهیم بروز نیامت هاست. آن که تحریب نفس کرد لیاقتش را در امور معنوی نشون داد، آن که اسیر هوای نفس شد این لیاقتی خود را برای دیگران بر خدا ظاهر کرد. و اینم عزیزان بدانید آن چرا که منفیست و صحیح نیست ما را هم فرمودن دنبال این نباشید محبت نیست، تعلق. چون به مال محبت نیست چون دست رست ای برامر زن مالی به دست عبور نیست، به مال محبت نیست. ازا تو منزه تو کمود میداری درجه روز میکنی، تو مغازه تو گاه صندوق نگهش میداری، ماشین که شما داری به پا هستی حرام نشه، اگر شما تعمیر میکنید، اگر جایی بناس برید چند تا خوب بود میزنید که دون او را نبره. محبت به ما که اشکال نداره. آن که ما را بر حذر داشتن تعلق به ماله، نه محبت به مال. تعلق هم محبت شدید میگه. اگر محبت شدید شد انسان دنبال حرام شد، اگه محبت شدید نشد آدم به حلال نشد اکتفا میکنه. علاقه به این بدن در حد محبت اشکال نداره. بدن مرکب شماست، ابزار عبادت و کار شماست. باید با این بدن هاتون کنار بیایید تا مقامات به دست بیارید، این اشکال نداره. اون که منیت تعلق، تعلق درست نیست. ولی تا الان بدنهای شما عزیزان به حمد الله سرحال، وقتی که انسان مرد بدنها به گند میاد. چرا به گند میاد؟ چون توجه به این بدنها گرفته شد بدن گند میاد. چرا بدن بعدی از اهل ایمان درون غرب نمی گنده و نمی پوسه؟ چرا؟ همه می گیرن. چرا از هر چند صد هزار تا بعضی از بدنها نمی پوسه و نمی کنده؟ علت در مدینه بیشار به حضر پیغمبر آلش حالا با هم نمیگه مشرف میشیم انشاءالله در کنار در ورودی بقی قبل جناب اسماعیل پرده امام صادق سلام الله علیه بود. چون توی جان افتاد چند قلب به همه رو پیدا شد، بدنی که مال حدود 1000 سال قبل تیب و تاده رو تازه پیدا کردن، بازم توی بقی در کردن. چرا این بدن نپوسید؟ قبل علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه که حق عظیم به عالم شیعه داره، به همه ما این علامه بزرگوار حق عظیم داره، مشغول تعمیر قبر این علامه بزرگوار بودن، بدنه قبر ریخ، بدن علامه مجلسی پیدا شد طیب و طاهر، حتی موی پا رو هم کشیدن، موی پا کنده نشد، حتی اون رنگ حنا به پای آقا هم اون رنگ باقی. چرا بدن نفسی؟ بعضی بدنها را هنون درد نکرده جمعی بدن در میاد. اون بدن چرا نفسی؟ اون توجهی را که رو در زمان حیات به این بدن داره، اون توجه را بعد برگم داره. تا توجه باقی بدن نگی کرده، بدن نفسی. تمام اینها مال انجام بدن. اگر نفس محدود شد با خدای عالم بیگانه شد، در نکبت ها براش باز می کنن، به الا در برکات براش باز می کنن. و خدا رو به هم دیگر بر آل قسم می کنیم در این بازی به همه ما برکات خاص ارایت بفرما. خب یه پرده بالاتر بریم. در این سه تا عبادتی را که یک عبادت رغبتن بود به شوق بهشت، یک عبادت رغبتن بود به خوف جهنم، یک عبادت هم حبن لله بود به ملاک محبت، ظاهر هر سه تا عبادت یک ظاهره. پس خالق چیه؟ خالق اون دیگر انسان این عبادت را با چه نیتی انجام میده؟ اون نیتی را که به عملش داد، اون نیت به عمل رحم میده. و اگر بناس مقاماتی برای انسان باز کنند، به اون رنگی را که انسان به عملش از راه نیت داد، از همون راه بارد میشه. نماز ظهر، نماز عصر، نماز عشاء هر ستا 4 رکعتیه. چرا این نماز ظهره، اون نماز عصره، اون نماز عشاست؟ نیت شما فارغه. نماز صبح با نماز نافله صبح هر دو یک جوره. چرا این نماز مستحبیه، اون نماز واجبه؟ فارغ غسل شماست. انسان یکی رو میزنه، بچهش رو میزنه، آیا زدن برای تعذیب ادب کردن بود یا برای ایزا اذیت کردن بود؟ که اگه برای تعذیب باشه عمل نیکوست، برای ایزا باشه عمل قبیح. طالب چیه؟ رسل شماره. یکی از در اومد به احترام براش بلند شدید، این قیام برای احترام بود یا برای استهزا بود؟ طالب رسل انسانه. عمل یک عمله، غصد ما حالم هست جدا می کنه. انسانی نماز می کنه، نفر دوم اونم نماز می کنه، نفر سوم اونم نماز می کنه، نفر اول برای بهشت، نفر دوم خوف جهنم، نفر سوم خوف بندنا. هر سه یک ظاهره. این نیت ها میاد اثرها رو جدا میکنه. و رضا فرمودند اگر انسان عملش را بدون نیت انجام بده، این عمل عمل مهملی که مال بهانه، مال افراد غافلی. و رضا در خود قرآن چه نگاه کنید، قرآن با چه تعبیر بیان میکنه انسانی که عمل انجام داد بی توجه، اینو غافل. غافل قرآن توضیح دادن کل انها و هم اصلا بعدم اول و نوابه ترکین کردن لحاب قلوب و لا یفرحون بها و لحاب احیان و لا یفسرون بها و لحاب آزان و لا یسمعون بها. اینها افرادی هستند قوه در راکت دارند، درک دارند، چشم دارند نمیبینند، گوش دارند نمیشنوند. آنکه تفوق و درک رفت حجاب دلش آورد در کبول و به تب حجاب به دیده هاش میاد بینایی رو میبره، حجاب به گوش میاد شنوایی رو میبره. اینها کرن این کرن ها علمای سیر و سلوک اگر نگاه به کتب اینها نگاه به فرموده هاشون کنیم از دو عمل ما را بسیار برحذر داشتن. یک، عملی انجام بدیم بلا نیت، همینطوری. دو، عملی انجام بدیم در انجام اون عمل حظ و بهره نفس را لحاظ کنیم، نه لله رو. این دو ما را خیلی برحذر داشتن و به ما تأکید کردن در تمام کارهاتون قصد لله کنید، در خوردنهاتون لله، آشامیدنهاتون لله، حتی دستشویی که میرید لله برید، به اعمال رنگ بدید. این رنگ که به عمل بیاد عمل رو نورانیت میده. سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه یه بار اینجا برای عزیزان حال او رو عرض کردم، از معدود افرادی است که خدمت امام زمان سلام الله علیه خیلی مشرف شدند در بین علما، علامه بحرالعلوم و این بزرگوار خدمت امام خیلی مشرف شدند. اون قدر با امام سلام الله علیه نزدیک و مأنوس بود. یک پسر محمد نام داره، یه محمد پسرم خانه امام زمان کجاست؟ جاشو بلدم. غلام خانه امام از کیست؟ اونم میشناسم. غلام خانه امام زمان از کجای بازار برای امام غذا میخره؟ اونجا را هم میدانم. چندی قبل امام زمان از یه خانه شیعه زن اختیار کردن، همسر آقا کیه؟ اونم میشناسم. نه این چور نزدیک با بیت امام زمان سلام الله علیه، خانه آقا، غلام خونه آقا و اون جزئیات رو همه رو با خبره. این بزرگوار از کجا به اینجا رسید که این طور خلاوه در حقش در برکات رو باز کرد؟ در حالات او نقل کنم، چهل سال آخر عمر در زندگیش گناه که هیچی، مکروه که هیچی، مباح پیدا نمی شد، حتی مباح هم انجام نمی داد. اگه اعمال واجب بود به قصد واجب انجام می داد، اگه اعمال مستحب بود به قصد استحباب انجام می داد. اگر اعمال مباح بود عمل مباح رو لله برای خدا انجام می داد، عمل مباح با اون رنگ لله مستحب عرضی می شود. انسان آن به آن نورانیت بیاد، با عمل واجب نورانیت عظیم، با عمل مستحب نورانیت کمتر، با اون عمل مباح رنگدار هم باز نورانیت. چهل سال به این باطن نورانیت سرازیر بشه، انسان بالاخره با مبدأ نور، با مظهر نور تماس میتونه برقرار کنه. برضا فرمودن به همه ماها یکی از راه‌های رشد و پرواز اینه ببینید دیگران چطور رسیدند. ها، وادی وادی نوره، ما هم که در وادی ظلمتیم، وادی ظلمت از وادی نور خبر نداره. یه جا بناس بریم از حال هماش بیخبری، ببینیم اونها که رفتن چطور رفتند. این بزرگوار با این فرم راهی اون وادی شد، با
با این برکات عجیب عمر. اگر ما همین کار خودمون انجام بدیم، واجبات انجام بدیم، دنبال مستحبات در حد خودش باشیم، عمل مبارو هم رنگ بدیم، بخوابیم لله، بیاشامیم لله، کارها رو انجام بدیم لله، خب ما هم میرسیم. حالا ما چی کار میکنیم؟ جای این وادی ها هنوز بعد 40-50 سال عمر زبان به غیبت و تهمت باز میشه، دست طرف حرام دراز میشه، پا طرف حرام حرکت میکنه، چشما به گناه دوخته میشه. با این حال میخواهیم به وادی نور برسیم؟ اینا که همه حجاب ایجاد میکنه، اینها همه که حجاب موجودات ملیستر رو بدتر بر ما میکنه. چرا بر ما 40-50 سال عمر گذشت بینی بین الله بی خبریم؟ امام زمان کجاست؟ حال ما مرس چیه؟ از ما راضیه یا نه؟ ما در دید آقا در چه رتبه و مرحلهی هستیم؟ آقا ما رو دوست داره یا نه؟ آیا اعمال ما دل آقا رو به درد میاره؟ یا بر آقا افتخار آفرینه؟ کدوم یکیه؟ عمر ما رفت و بینی بین الله خیلی هامون الا معدودی با حجابی عظیم دنیا اومدیم، با همون حجاب بلکه عظیمتر عمر ما سپری شد، با همون حجاب مردیم یه عده ای از ماها، و تازه بعد از مرگ حالی می شد 60 سال راه رو عوضی اومدیم. این راه که ما اومدیم راهش نبود که ما رفتیم. و بنازم به آقایی خدا 60 سال عوضی رفتیم، 70 سال پرتکی را افتادیم، انسان یک آن خدایا بد کردم، خدایا اشتباه کردم، خدایا دیگه میخوام درست بشم، یک توبه درست حسابی خطاب میاد از تائب و منظم که من لازم بله آنچه گناهی پروندت بود از دم همه را پاک کردم. بلکه یه پله بالاتر که یبدل الله سیئات حسنات، به همون مقدار هم نور و حسنه برات می نویسم که اوج بگیری. داره به حق ابا عبدالله قسم می دم زیر بال ما را بگیره انشاءالله. خب یه صلوات هم بفرستید. امشب بریم در خانه زینب کبرا سلام الله علیها. کسی که مصیبت‌های او دل امام زمان را خیلی به درد آورد، کسی را که وقتی از امام زمان سوال که آقا در مشکلات به کی پناه ببریم، فرمودن دست به دامان عمه جانم زینب بلند کنید. زمانی که زینب آمد برای کربلا، خب دویدند بدل حاشر، یکی زانو بلند کرد، زینب از بالای مرکب پا روی زانو گذاشت، دیگری دوید دست بلند کرد دست خانم را گرفت، سومی دوید دامن چادر خانم را جمع کرد. اینا کیا هستن؟ این خانم کیه؟ با این عزت و جلال دور او را گرفتن. گفتن اون که زانو بلند کرد آقا ابوالفضل بود، آن که دست خانم گرفت آقا علی اکبر بود، آن که دامن چادر را جمع کرد آقا جناب قاسم بود، اینها آمدن، این خواهان با عزت و جلال او را همراهی میکردند. اما این خانوم با کاروان مصیبت رسید به کوفه. لا اله الا همین کوفه ای را که زمانی باباش امیر المؤمنین حاکم این کوفه بود، همون کوفه ای را که وقتی زینب به جلسه تفسیر قرآن می رفت به احترامش بلند می شدند. زینب را با این بچه های یتیم اووردن به کوفه، زنها نگاه می کردن، نان و خرما صدقه می آوردند. آی آسمون چرا خراب نشدی تو؟ زینب می فرمودن ان صدقت علینا محرمه، بر ما صدقه حرام، ما صدقه قبول نمی کنیم. یک زنی ام حبیبه نام بود، اومد جلو نان و خرما بود به این خانوم زینب. چشما از گرسنگی، از آتش، آثار گرسنگی مشهوده، معلوم بچه ها گرسنن. گفت امیر این قافله کیه؟ زینب رو نشونش دادن، مقداری نان و خرما آورد، گفت اینها به بچه ها بدید. زینب فرمود این صدقت علینا محرمه، بر ما صدقه حرامه. گفت خانم بگه شما کی هستی که به شما صدقه حرامه؟ اما هر کی هستید والله این صدقه نیست. پس چیه؟ گفت این نذره، صدقه نیست. زینب فرمود که چی نذر کردی؟ گفت من زمانی در مدینه پیغمبر بودم، در خانه علی ابن ابی طالب کنیزی میکردن، یه خانوم به نام زینب بود خیلی به من محبت میکرد، یه آقا به نام حسین بود در حقم خیلی آقایی میکرد. دست روزگار منو به کوفه آورد، دلم برای خانوم زینب تنگ شد، در برای آقایم حسین تنگ شد. هر سال نظری بیرون میدم، یه پا دیگه به مدینه برگردم خانوم زینب رو ببینم، آقام حسین رو ببینم. زینب فرمودم که مادر خدا نظرت رو برآورد. گفت چطور مگه؟ گفت نمیخوای به مدینه بری، زینب به کوفه آمده. زینب من آمد به کوفه؟ کجا زینب برم دست پاشم ببوسم؟ چطور آمد من بی خبر بودم؟ یه نگاه زینب به چشمان ام حبیبه انداخت، فرمود ام حبیبه حق داری زینب تو نشناسی. گفت خانم مگه شما زینبی؟ آره زینبت منم. این باور نکرد. گفت خانم اگه شما زینبی، زینب به من یه علامتی داشت، من به اون علامت زینبم رو میشناسم. فرمودن علامت زینب چی بود؟ گفت هر کجا زینب میدم به حسین میرفت. اگر تو واقعا زینبی پس که حسینت. فرمود ام حبیبه یه نگاه بالای نی بنداز، او سر حسین ماست، ما را به کوفه دعوت کردن، اما کنار دو نهر آب سر حسین ما از بدن جدا کردن، به نیزه ها زدن، 40 منزل ما را به عنوان اسیر آوردند.